أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم بحث عبودیت رو در قرآن کریم با محور قرار دادن واژه‌هایی که مشتق این سه حرف یعنی ابدا هستن در واقع جستجو بکنیم. یه سوال مهم در واقع ما رو وارد این تحقیق کرد که ببینیم چرا یه عده از انسان‌ها بندگی انسان‌های دیگر را می‌کنند. اونجا تعجب داره دیگه، آدم داره زندگی عادیشو می‌کنه. به صورت خلاصه ما دیدیم که اون ترس از آسیب دیدن، متضرر شدن و حرص بر منتفع شدن، بهرمند شدن و منتفع شدن و بهرمند شدن و یه چیزی به آدم به اصطلاح برسه از رزق، آدم فکر میکنه اون کس پیشش یه چیزهایی هست یا اگر به او مراجعه نکنه یه آسیب‌هایی رو ببینه. اینا کلیدواژه‌هایی بود که در آیاتی که در اونها بندگی غیر خدا مطرح بود دیدیم و از اون طرف آیاتی که در اونها بندگی خدا مطرح بود رو هم داشتیم، اونها رو در واقع مرور می‌کردیم. آیه‌ای که رسیدیم آیه 18 سوره یونس بود که واژه اینجا داره که قبلا یه اشاره‌ای هم به این واژه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اونها از غیر مسیر خدا میپرستن کسانی رو که نه برای اونها نفعی میرسانند و نه ضرری. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. میگویند که اینها شفعاء ما هستند نزد خدای متعال. بگو که شما میخواین خدا رو خبردار کنید، به خدا تحمیل کنید این شفیعان رو. خدا منزه است از آنچه که شما شرک میورزید. تعیین شفیعی که خدا قرار نداده به عنوان شفیع یکی از مصادیق شرک. در سوره یونس آیه 104 می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت ان اکون من المؤمنین. ای مردم، اگر که در تردیدی هستین، شکی هستین از دین من، اینو بدونید که من نمی پرستم آنچرا که شما می پرستید از غیر مسیر الهی، بلکه من می پرستم الله رو که یتوفا کم، در واقع او جان شما را می گیرد. و امرت ان اكون من المؤمنین، و من امر شدم که از مؤمنان باشم. به همون ترتیب اون آیاتی که شما ملاحظه می‌فرمایید در اواخر صفحه 2 هستیم، در سوره هود خدای متعال می‌فرمایند الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. البته ما آیات قبل رو، حالا اینجا که یک آیه است ولی گاهی بخوانیم فضا معلوم میشه، ولی برای اینکه متمرکز باشیم رو بحث عبادت اینجوری پیش میریم. الا تعبدوا الا الله اینی لکم منه نذیر و بشیر. غیر خدا را، غیر الله را عبادت نکنید، من برای شما بشیرم و نذیر. و سوره هود آیه 26 الا تعبدوا الا الله اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم صدق الله العلی العظیم. غیر الله را عبادت نکنید، من میترسم بر شما از عذاب یک روز دردناک. این چند تا آیه رو یه توفیقی داشته باشیم، یه توجهی بکنیم، بعد بریم آیات دیگر رو هم تلاوت بکنیم. ببینید چرا یه کسی که مشرکه چرا باید شفیع به تراشه؟ حالا بعضیا میگن که شما شیعیان به شفاعت قائلین، البته آیات قرآن که رسماً شفاعت رو اثبات میکنه و روایات هم همینطور شیعه و سنی. حالا بالاخره بعضیا نیست مطالعه نمی کنن و اون چه که می دانند رو، حالا توی روزگار ما بیشتر از اینترنت می گیرن. در روزگاران گذشته بالاخره هر کس یک قرینی داره، یه دوستی داره که از طریق اون دوست به اصطلاح یه چیزایی رو در واقع می شنود و مطالعه هم خودش نمی کنه. حالا انشالله آیات قرآن رو تو شفاعت تلاوت بکنید، یا اون بحثی که توفیق بود در دههای گذشته گفتگو شد ملاحظه بفرمایید، خیلی مطلب روشنه. حالا سوال اینه که مشرکان چرا شفیع می تراشن به درگاه خدا؟ خاطرتون باشه عرض شد که مشرک خدا رو قبول داره، الله رو قبول داره، اما نه به وحدانیت. کنار خدا هم یه چیزایی رو می تراشد از سوی خودش، می سازد از سوی خودش. اصلا چه نیازی به این هست؟ اینو خوب دقت کنید، چه نیازی به این هست؟ ببینید همه انسان ها اینو می دونن که خودشون مستقیم با خدا هیچ ارتباطی ندارن، همه اینو می دونن. رفتارهایی که ما می کنیم و می خواهم اون رفتارها رو به اسم دین قلمداد بکنیم، هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه ما این رفتار رو وصل بکنیم به یک کسی که او را از جانب خدا میدانیم. ببینید تمام مسلمانان میخواهند چنین کاری بکنن، حالا میتوانند یا حقیقتا میخواهند و من بحث نمی کنم، همه در این صددن که اگه نماز میخونن، وضو میگیرن، رو به قبله می ایستن، طواف می کنن، بگن رسول خدا صلی الله علیه و آله این گونه عمل کردن و به این توصیه کردن. درسته دیگه، حلقه رابطه بین آسمان و زمین در دریافت اوامر و نواهی خدای متعال رسول خدا صلی الله علیه و آله هستن. لذا هیچ وقت به ما نفرمودن اطیعوا القرآن، اما به ما فرمودن اطیعوا الرسول. هیچ وقت نفرمودن من یوت القرآن فقط اطاع الله، فرمودن من یوت الرسول فقط اطاع الله. آنچنان رسول خدا در این محوریت در واقع اصالت دارن، موضوعیت دارن، که قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی گفت بپذیرید. خب پس شما دقت کنید، همه دنبال اینن که یه جوری خودشونو به رسول خدا متصل بکنن. عده از اهل سنت با صحابه خودشونو متصل میکنن، شیعیان با اهل بیت خودشونو متصل میکنن، اهل بیت علی دوام خودشون رو وصل به رسول الله معرفی میکنن، سید الشهدا علیه السلام در کربلا، امام سجاد علیه السلام در مجلس اسارت، و در طول مسیر کربلا سید الشهدا علیه السلام مکرر در مکرر فرمودن که من فرزند رسول خدا هستم. آیا رسول خدا جز این فرمود؟ همه این محور رسول خداست. و امام سجاد علیه السلام که خودشون رو معرفی میکنن، فرمایش میکنن هر کس مرا میشناسد که میشناسد، نمیشناسد انبعته به حسبی و نسبی. من میگم حسب و نسب من چیه؟ و اگر اونو دنبال بفرمایید حسب و نسب حضرت رو میبینید که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به امیر المؤمنین علیه السلام که اخو رسول الله صلی الله علیه و آله و به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه که بنت رسول الله صلی الله علیه و آله است. خب حالا من میخوام اعمالم رو توجیه کنم. ببینید اگه من یه آدم متدینی باشم، شما به من بگید که آقا این مدل نمازی که میخونی، این مدل دعایی که میخونی، من دیدم یکی از این جوانان نماز میخوند رکوع نمیرفت، همین نماز میخوند رکوع نمیرفت. پرسیدن ازش چرا رکوع نمیری؟ گفت آقای فلان که عالم جلیل القدریه گفته رکوع نباید کرد. ببینید ما که دینمون رو از افراد که نمیگیریم که، باید از اون عالم جلیل القدر پرسید شما رو چه مبنایی میگی رکوع نباید رفت؟ جایی داریم دیگه رسما قرآن وقتی میفرماید یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یا از این محوریت شما بالاتر میخواید به عنوان رکن؟ حالا ما نمیخوام بحث رکوع رو بکنیم. عرض من اینه، اگه من آمدم به شما یه کاری انجام دادم، شما گفتین رو چه مبنا انجام دادیم، من به شما گفتم که مثلا عموی من گفته این کارو بکن، شما میگه عمویش تو کیه در دین و در دین رسانی و دین داری؟ بگم فلان کس تو محله ما نمیدونم آدم عجیبیه اینو گفته، شما میگه خب عجیبه، عجیب بودنش برای خودش، اینو چجوری وصله به خدا میکنی؟ ببینید مشکل اصلی این گفتگوی بین شیعیان و اهل سنت فقط همینه. گفتگو حالا فعلا در رتبه اولش سر اشخاص نیست. آقا شما او رو دوست داری دوست داشته باش، او رو بزرگ میداری بزرگ بدار، باش اب نداره دیگه. سوال ما اینه، شما اونو که بزرگ میدارید آیا الهی میدانید؟ اگه بگن بله میگیم چرا، اگه بگن نه میگیم خب ختم الکلام. شما دارین میگید ما حکومت رو به دست گرفتیم، یه حاکم انتخاب کردیم برای خودمون، دموکراسیه. حالا فرض کنیم که دموکراسی انتخاب شده ها، انتخاب کنیم، شما ناراحتین؟ میگیم نه ما ناراحت نیستیم، همه جای دنیا شاه دارن، سلطان دارن، حاکم دارن، شما هم دارین، کسی ناراحت نیست. ولی اونجایی که وصل به خدا میکنید اونه که ناراحتی میاره، و از اونجایی که وصل میکنید این اتصال رو آنقدر بزرگ میکنید، بزرگ میکنید، میرسه سال 61 که خودتون رو مجاز میدانید که حضرت فرمودن کلون همشون اومدن اونجا تقرب بجوین به خدا به دم الحسین علیه السلام. خب دیگه از این فاجعه بزرگتر شما چی میخواین؟ و خدا متعال میفرماین از اون کسی که به خدا به دروغ افترا میبندد از این ظالم ترکیه، و من اظلم من افترا علی الله کذبن. برای چی این کارو میکنید؟ خب هر کاری میخوای بکنید، این همه آدم خوشگذران تو دنیا، یکشم تو، چرا اسم دین براش میذارید؟ ببینید بعضی ها متاسفانه امروز طرف میخواد بیهجاب بگرده، دنبال یه سوراخ دعا میگرده، یه جایی کسی آیه انقلتی که بگه آقا خدای متعال بیهجابی رو امضا کرده، همه امضا کردن، میخواد یه حرکتی انجام بده و خودشم دیندار جلوه بده. آخه این که نمیشه که، من قراره در دین تسلیم باشم. به قول یکی میگفتش که قرار بود مردم مسلمان باشن ولی ما اسلام و مردمی کردیم، یعنی آمدیم ما سر جامون بایستادیم، قوانین اسلام انقدر تراشیدیم تا به ما بخوره، با حجاب من جور دراد، با این نوع معامله من تو بازار جور دراد، با این طور حرف زدنم جور دراد. نه آقا این که من میگم اسمش غیبت نیست، تهمت نیست، اینی که من دارم میگم ربا نیست، رشوه نیست، بالاخره درست میکنیم دیگه، پناه بر خدا. بدبختی اینجاست. خب کسی که این کارو میکنه خوب عنایت کنید، این برای اینکه روز قیامت که رفت پیشگاه خدا وقتی ازش پرسیدن چرا این کارو کردی بگه فلانی گفت. ببین اگه یه نفر به شما گفت ببین نمیخواد این کارو بکن، شما میگه بابا اشکال شرعی داره، میگه با من. با من یعنی چی؟ تو قیامت اینقدر آبرو داری وایسی؟ من میگم به خاطر این کارو کردم. بگن ای عجب، به خاطر این پس اشکال نداره. کی روز قیامت بتواند در مقابل خدای متعال بایستد؟ نه بایستد، نه اینکه قد علم کند. خدای متعال از او بپرسند تو به مردم گفتی این کارو بکن؟ او بگوید بله من به مردم گفتم، و خدای متعال بگوید بله چون این گفته درسته، برین طرف بهشت. ببینید تو دنیا خدا به پیغمبرش داره تو قرآن میگه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. عیسی تو گفتی که مرا و مادرم را الهین بگیرن؟ من کی گفتم؟ حالا میدونی که چرا عیسی اله میشه؟ چون چیزای عجیب داره دیگه، چون خدا نمایی میکنن. و من کی گفتم خدایا؟ چرا اینو خدا میگه؟ میگه از طرف من رسول من باطل نمیگن به کسی، نمیان بگن که ما رو بپرستید، ما رو ارباب بگیرید. نه نه اصلا اینا اینو نمیگن. خب اینایی که شرک میورزند، اون کسانی رو که دارن شرک میورزند کنار خدا میذارن، اینا رو میخوان وجهی کنن برای قیامتشون که بگن اینا شفیع ما نزد خدا. خوب دقت کنین، تو دنیا اینایی که اومدن تو کربلا جنگیدن، توجیه عملشون چیه؟ اینا مسلمانن دیگه. توجیه مسلمانی اونها و عمل اسلامی اونها و عمل دینی اونها چیه؟ امیر، امیر گفته. بابا از ائمه علیهم السلام سوال میکنن، بین روایاتو ببینید آقا اینجا چجوریه. حضرت میگن من از پدرم شنیدم که از جدم نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن اینطور. گفتن اینجا این حکم انجام بدید، دست دزد رو میخوان قطع کنید، اینجوری باید قطع کنید، به خاطر اینکه قرآن میفرماید این این. امام علیه السلام که اگر بدون استناد سخن بگوید، سخن او مفترض و طاعت باید اطاعت بشه. حضرت دارن میگن مبنای قرآنی و مبنای این در سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سنت حضرت کجاست؟ داستان شفاعت از اینجا صورت میگیره. خب کسی که کسی رو شفیع قرار میده، میخواد هرچه اون گفت بگه چشم، و بعدم بگه با من پیش خدا. که اگه آیات شفاعت رو ببینید، خدا میگه اینا شفاعتشون پذیرفته نیست، نه هیچ، اصلا اینا شفیع نخواهند داشت روز قیامت. اما در مقابل کسانی هستن که شفیع دارن. ببینید شفیع شما انشاءالله به فضل خدا قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله علیه است. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید یا رسول الله من از طریق آن حالا مسیری که تونستم بپرسم حالا هرچی به این رسیدم که شما نماز رو اینجور فرمودید، من این نماز رو میخونم. اگه روز قیامت من گفتن چرا عبادت اینجوری کردیم، میگم رسول خدا فرمودن صلوا کما رأیتمونی اصلی. ولی شما نمیتونید، اگه استاد یه چیزی گفت که تو دین نیست، روز قیامت نمیتونی اینو علم کنی. حالا میتونی رجعا انجام بدی، ولی حرام که نمیتونی مرتکب شی. این داستان شفاعتی که تو اتخذوا احبارهم و راهبانهم اربابا من دون الله اشاره شد. ها اولای شفعان و اندالله. قرآن میتونه شما میخواین خدا رو با خبر کنین از این قضیه. سوره یونس آیه 104 رو که تلاوت کردیم متوجه شدیم که دین عبادت خدای متعال است، دین واقعی. ولی اگر کسی دیگری را عبادت کرد، دین او همان میشود. لکم دینکم ولی دین. دین که تقسیم نمیشه که، ولی وقتی که تو آمدی یک کسی رو عبادت کردی، یک کسی رو اطاعت کردی مطلقاً که خدا نگفته بود و اونو اطاعت الله انگاشتی، درست این شد دین تو. توجه کردین؟ ببینید اونایی که اومدن کربلا دینشون یزیده، دینشون عبیدالله، دینشون عمر سعد، هرچون گفت میگن چشم. پیچیده نکنید بحثو. خب لکم دین و کن ولی دین. خیلی عجیبه ها. قرآن نمی فرماید که شماها بی دینین ولی دین. نه نه، شما هم دارین دینداری میکنید، شما هم عبادت میکنید، شما هم احکام انجام میدید، شما مراقبت میکنید، ولی اون کسی رو دارین میپرستید و اطاعت میکنید که خدا تعیین نکرده. در دعای سوره هود، دعای اول سوره هود که یکیش هست اننی لکم منه نذیر و بشیر و دیگری فرمود انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، این هم یه توجهی بکنید. این آیات خیلی آیات عجیبی، یعنی همه آیات قرآن این گونه است. ببینید بحث عذاب چرا یه دفعه مطرح شد؟ بحث عذاب چرا مطرح شد؟ چرا پیامبران میان به مردم میگن ما بر شما از عذاب میترسیم؟ ببینید عذاب دو طرف داره برای من. یکی اینکه کی میخواد منو عذاب کنه؟ این لایزار روهمه. اونایی که آمدن کربلا، اونایی که آمدن کربلا، اگه اطاعت اون امیر خودشونو نمی کردن، یه اتفاقی براشون می افتاد تو دنیا دیگه، بالاخره به یه سختی می افتادن، درسته؟ ولی امیرشون که نمیتونست روز قیامت عذاب کنه که، میتونست؟ نه. و عذابای دنیا، یعنی این اذیت‌های دنیا نسبت به عذابای آخرت اصلا قابل قیاس نیست. ببین اگه قرار از عذابی بترسی، از عذاب اون کسی بترس که مالک یوم الدینه، کسی که روز قیامت اصلا شأنی نداره که عذاب کنه، چرا ازش میترسی؟ دنیا که میگذره. قرآن میفرماید فرعون بنی اسرائیل رو عبدت، بنی اسرائیل هست، موسی میگه در قرآن، یه خدای متعالی فرصتی به تو داده، تو رو مثلا آزاد گذاشته، فکر میکنی این که بنی اسرائیل رو عبد خودت کردی، فکر میکنی این لطف خدا به توه. عبد باب فعل و فعل و تفعیل دیگه، نه؟ یه ما هست میگیم عبد یعنی پرستید، عبادت کرد، یه وقت میگیم عبد یعنی به تعبد، به عبودیت انداخت و وادار کرد. خدا هیچ کس رو به زور به عبادت نمیندازه، اما فرعون این کارو کرد. اینایی که داریم میگیم داریم به معنای لغوی توجه میکنیم، اینو عنایت کنید. بنی اسرائیل رو چیکار کرد؟ یه بلایی سر بنی اسرائیل آورد که حرفشو گوش کنن، کسی نتونه خلاف بکنه. وقتی ساحران سجده کردن و ایمان آوردن، فرعون گفت عجب، بدون اجازه من عذابتون میکنم، درسته یا نه؟ قرآن میگه یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ابناءهم یستحیون نساءکم، که بعد حضرت به همین آیه اشاره میکنن در کربلا، میگن با ما این رفتار رو کردن، رفتاری که فرعون با بنی اسرائیل کرد، پسران ما را سر بریدند و زنان ما رو به اسیری گرفتند. فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، درسته اونا دارن این کارو میکنن، ولی این آزمایش خدای متعال میشه برای شما، چون مصیبت را دیگران میتراشند، رفتار من در مقابل مصیبت باید این گونه باشد. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما فکر میکنیم وقتی تو مصیبت ما اینو میگیم، یا وقتی که قرآن میفرماید که شما مورد ابتلا قرار میگیرید و لنبلون نکن بشیء من الخوف، یعنی خدا میاد لزوما یه بلا سر ما میاره، نه نه، این بلاهایی که اطراف شما هست و دیگران انجام میدن، ولی خدا صبر شما رو میخواد بیازماید و رفتار نیک شما رو ببیند. اگر تو خانواده هستی، همسرت حالا یا اذیت میکنه یا تو خیال میکنی اذیت میکنه، اگه فرزندت اذیت میکنه یا پدر یا مادر رو فکر میکنی اذیت میکنه، هرچی، یادت باشه اینایی که داری میبینی، مصیبت هایی که میبینی، یادت باشه اینام امتحانه. آدم توی مصیبت و سختی یه دفعه از کوره در میره و اذیت میکنه، آدم تو مصیبت و سختی یه دفعه ظلم میکنه، یه دفعه آبرو میبره، یه دفعه افسار رو پاره میکنه پناه بر خدا. حالا به هر تقدیر، عرض به خدمتتون، اون کسی که روز قیامت عذاب میتواند بکند کیست؟ الله. خب حالا پناه بر خدا، من یه اشتباهی کردم، من خطاهایی کردم، من مستحق عذابم. اون کسی که روز قیامت میتواند عذاب رو از من بردارد کیست؟ اونم خدای متعال. خیلی جالبه ها، من هم از خدا میترسم از عذابش. ببینید، شما از هیچ کس به لحاظ عقلی نباید بترسیدن عذابش، هیچ کس، درسته؟ غیر خدا از هیچ کس نباید ترسید. حالا از اون طرف، آیا روز قیامت کسی میتونه برای شما کاری بکنه؟ میگین شفاعت، بابا شفاعت به اذن خداست. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. لذا روز قیامت همه از خدا میترسن و عنت الوجوه للحی القیوم، و همه هم در خدا امیدوارن که خدا ببخشه، خدا شفاعت رو بپذیره. ما امید داریم به شفاعت رسول خدا صلی الله علیه وسلم، ولی رسول خدا رو مقابل خدا قرار نمیدیم که نستجیر رو بلا بخوان کشتی بگیرن. نه خیر، خدا رسولش را وجیه نزد خودش میداند، لذا او اگر چیزی بگه خدا میپذیره. این لطف خداست، فضل خداست. به هر حال، اینی که پیغمبران میگن بابا چرا عبودیت میکنید کسانی را که از عذاب قیامت هیچ در اون اراده ای ندارن، سهمی ندارن، بیان خدا رو عبادت کنید، قیامت و عذابش دست خداست. این جهتش اینه، هم جهت رجای قضیه است، هم جهت خوف قضیه است. الله تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اجازه بدید ما همینجا آیات رو نگه داریم، در مقام نتیجه گیری یه نتیجه مهمی رو بگیریم، بعد از اون نتیجه انشالله توفیق داشته باشیم، حالا یا امشب یا فردا شب انشالله بحث رو یعنی این قسمت بحث رو به پایان ببریم. تا اینجا ما دانستیم اصلا محور این که آدم کسی رو عبادت می کند یا قرآن ما را دعوت می کند به عبادت خدا، اصلا تمام محورش بهره‌مندی منه. اصلا شما تو اینا سهمی برای خدا نمی دیدین. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. حالا ترجمه رو درست کنیم لطفا، ترجمه رو اینجور باید ترجمه کنیم، جن و انس را خلق نکردم مگر برای آنکه از من خدا بهره ببرن. من سمیعم، من بصیرم، من مالک رزقم. حالا عبارات رو ما میسازیم، من هدایتگرم، من شاهدم، من رقیبم، همیشه همراهم، من ربم، شفاعت مال منه، من قرار میدم، من بی نیاز میکنم. خب اینا چیه؟ اینا اقتدار مال منه، بزرگی مال منه، اینا همش تو آیات. پناه منم، مجیب منم، تواب منم، رؤوف منم، اینا رو من همه رو از آیات در آوردم، حالا بعضی از آیاتشو نخوندیم. وکیل منم، اونی که اصلا ظلم تو کارش نیست منم، اونی که شما رو احیاء ماته می کند منم، اونی که بشارت و انذار می کند منم، اونی که خلق کرده منم، اونی که نافع و زار حساب میشه منم، چه در دنیا چه در قیامت. حالا اصلا بیاد به اون معنای عبادت رو عوض کنید دیگه. من فکر کنم از دوستان عزیز و دوستان جوان ما این بحث رو دنبال کرده باشن تو این سه شب گذشته و امشب، بی تردید اصلا میفهمن نگاهشون به عبادت کاملا معکوس بوده. خب حالا از یه مسیر دیگه شروع کنیم. بزرگواران، ما که مخلوق خداییم، من و شما چی از خودمون داریم؟ چی داریم؟ جسم ما مال ماست، دست ما، چشم ما، گوش ما، هوش ما، شعور ما، عقل ما، کدوم مال ماست؟ آبرو کسب کردی؟ به یه اتفاق سر یه خبر دروغ با همین وسیله‌ای که شده وسیله گناه به اسم موبایل، نه برای همه البته، آبرو آدم میبرن، مال طرف رو میبرن. خب حالا شما میگین نه، خب برین تاریخ بخونید دیگه، تاریخ رو بخونید ببین. ای انسان چی داری؟ تو که قبل از این که خلق میشی که فقیر بودی، حالا هم که خلق شدی باز فقیرتری، که آنان که غنیترن محتاجترن. ببینید، کسی که تجربه دیدن نداره آدم کور مادرزاد. من گفتگو کردم یه بارم تلویزیون، یه چند تا خانوم توی برنامه‌ای که تلویزیون داشت، فکر میکنم برنامه ماه عسل بود، فکر میکنم با چند تا کور صحبت میکرد، یه جوری میخواست به اینا بگه شما ناراحت نیستین کورین، اون اصلا ابراز نمیکردن. ببین مثل اینه که ما رو ببرن تو برنامه‌ای با ما مصاحبه کنن، ببین شما ناراحت نیستین، حس مثلا ششم، حس هفتم، هشتم، نهم، دهم ندارید، شما میگه اصلا ما نمیدونیم این حس چیه. میگین تو اون حس یه همچین اتفاق برای ما میفته، میگه اصلا ما نمیدونیم اون اتفاق چیه، مگر یه نفر به زور بیاد به ما تحمیل کنه ناشکری و ناسپاسی. خب ببین، کسی که از نعمت بینایی محروم بوده، خب چیزی نمیفهمه، زندگیشم با اون تنظیم کرده، درسته؟ ولی خدا به من و شما چشم داد، ما محتاجتریم به چشم. چشم ما یه ریز پس و پیش بشه، اشکمون در میاد. دست تو مال خودته، پای تو، آبروی تو، چی داری؟ اون موقعی که نبودی فقیر بودی، حالا هم که خدا تو رو خلقت کرده فقیر تری، چه ادعایی داری؟ خب ببینید، ذات من فقره، همه عالمم به من بدن و باز ذات من فقره، من که عوض نمیشم که. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این مال اون موقعی نیست که من نیازم از خدا بگیرم بعد که گرفتم بگم تمام، نه خیر. اونجایی هم که میفرماید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، نمیفرماید انسان غنی میشود، نه، ان رآه استغنا، استفعاله. انسان که غنی نمیشود، فقیر که تغییر ماهیت نمیده، که همه عالم فقیر خدای متعالن، همه عالم فقیر خدای متعالن، درسته؟ خب حالا ما که ذاتن فقیریم، کسی که ذاتن فقیره، اگه یک لحظه، نه لحظه ثانیه، یه تأملی در خودش بکنه، یه دفعه میبینه اوه 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 زیر پاش خالیه، هیچی نداره. ما جوگیر شدیم، ما امشب راحت میخوابیم چون فکر میکنیم فردا چشم داریم، گوش داریم، دست و پا داریم، هیچ وقت فکر نمیکنیم امشب بخوابیم فردا پامون حرکت نکنه، چشممون نبینه. ما یه سال اول فارغ التحصیلی توی یک مناسبت های همین مثلا مراسمی که میگیرن مشغول کار بودیم، شب تا نیمه های شب دیگه خوابیدیم، صبح دم اذان بیدار شدیم، یه کسی هم بود اونجا، یه جوان 20 ساله خیلی تنومند قوی، بیدارش کردن، هرچی صداش کردن بیدار نشد، خوابید. این که میگن میخوابی با خدا حرف بزن، بگو خدایا روح من نزد شما امانت، برگرده ها، بخوام توبه کنم. وقتی صبح بلند شدی شکر کن که روحت برگشت. یه بارم ممکنه والذی لم یمت فی منامها، قرآن میفرماد، یه وقتم میبینی خوابیدی روحت داره سیر میکنه دیگه بر نمیگرد، رفت که رفت. چی داری؟ خب اینجور که آدم در خودش تأمل کنه میترسه. ببین الان کرونا آمده، اصلا آدم نمیفهم از کجا میاد، آدم مراعات میکنه، ولی این نیست که هر کس مراعات کرده نگرفته، که نه، اینم دلیل نمیشه که مراعات نکنه آدم. خب یه آدمی وقتی به خودش اینجوری نظر کنه، خب معلومه میترسه، مضطرب میشه، وسواس میگیره، درسته؟ حالا از خدا میپرسیم خدایا من فقیر عاجز جاهل و خوب دقت کنید برای چی آوردی تو این خلقت؟ خدا میگه فکر کردی من نگاهم به تو و خلقت تو جهتش عبس بودنه؟ میشه خدا یک کسی که محتاج گداس فقیر عاجزه رها کنه تو خلقت؟ شما بچه نوزادتون این کارو میکنین؟ بلا تشبیه که خدا منو این کارو بکنه؟ نه. لذا آیه اینو میفرماید، میگه اگه خلقت کردم پات وایسادم، اگه خلقت کردم دارم بهت میگم یه وقت نترسی ها، هیچی نترس، همه چیت پیش منه، از هیچی نترس، من اینجوری خلقت نکردم در این جهان رها کنم تو رو که بشینی برای خودت شعرها یا نثرهای پوچ بنویسی که من کیم چیم کجام یه قبار نمیدونم بی کس و کار بی سر نوشت. نه، تو مال خودمی. انا لله که غلط ترجمه میکنن، میگن انا من الله، غلطه، ما از خدا نیستیم، انا لله، ما مال خداییم. عزیزان بزرگواران، اینجور نیست که ما مال خدا بودیم حالا خلق شدیم. نه الله، الان من که اینجا نشستم، خب من معلوم مال کیم؟ انتل مالک و انا المملوک. شما هر آدمی که روی کره زمین میبینین این صاحب داره، برای همین آدم جرأت نمیکنه ظلم کنه، اینا صاحب دارن، مگه اینا بی صاحبن جنبندگان؟ ظلم به لحاظ عقلی برای این غلطی یکی از وجوهش، بابا اینا صاحب دارن، انا لله، ما مال توییم، بر چی میترسی؟ بر چی میترسی؟ یکی از علمای بسیار بزرگ یه نامه‌ای داره بسیار عاجزانه، مؤدبانه و ذلیلانه، ذلیلانه معنی مثبتش، به استاد بزرگ خودش که من از شما تقاضا دارم یه مثلا توصیه‌ای، ذکری، یه چیزی، خیلی خیلی تو این نامه تجلیل میکنه و از استادش خودشو کوچیک میکنه که یه نصیبی به او برسه. او در جواب مینویسه، حالا با همون ادبیات نامه نگاری، که مثلا فلانی آیا نفرمود علیس الله و به کافن عبده؟ چرا این درون در میزنی؟ خدا مگه تو رو رها کرده؟ اصلا این تعبیر غلطه. بنده که اینجا نشستم که رها نشدم رو این دنیا، که من مملوکیم که دارم راه میرم. اگه بدونم مملوکم که دیگه دلم قرصه که، اما اگه ندونم مملوکم فکر کنم مالکم، خب میترسم. چون میدونید اگه من فکر کنم کسیم، خب معلومه میترسم، چون در درون خودم که فقر خودم رو میبینم، سر خودم که نمیتونم کلا بذارم، که هرچی هم پیش شما من میخوام جست بگیرم، میدونم که فقیرم. حضرت از در خانه بشر رد شدن، دیدن صدای ساز و دهل میاد، حالا خادمش هر کی دم در بود، حضرت پرسیدن صاحب این خانه آزاده یا بنده است؟ حالا متمول مهمانی بزرگ، گفت آقا خب این مهمانی مثلا نشون میده که این بنده نیست، آزاده. بعد گفتن ای خب اگه بنده بود این کارا رو نمیکرد. بشت میگه کی بود دمه در؟ طول دادی چی شد؟ میگه چی آقای آمد. بعد حضرت موسی بن جعفر یه همچی سوالی کرد، من همچی جوابی دادم، یه دفعه منقلب شد، پای برهنه دنبال امام دوید، حافی یعنی پا برهنه، شد بشر حافی. خب من غلط کردم آزاد باشم، من غلط کردم بگم کسیم، افتخار من بندگی توست. وقت ببینین قرآن چه میکنه؟ خدایا کیو تو این دنیا بلندش میکنی بالا میبری؟ عبدمو میبرم بالا. سبحان الذی اسرا به عبده، نه اسرا به رسوله، نه اسرا به کسی که صاحب کراماته، اسرا به عبده. تا جایی که ذکر پیغمبر و خدا محترم می شمارد و رفعنا لک ذکرک، چی میگیم ما؟ پس ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جز این که تو رو سیراب بکنم از هر آنچه که میخوای در دنیا و آخرت. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. وای از این آیه. فکر نکن ما روز قیامت فقط اولیای شماییم، دنیام اولیای شماییم. فکر نکن دنیا اولیای شماییم، آخرت هم اولیای شماییم. عرض من تمام. این داستان کربلا از یه زاویهش همینه. خدا خواست امام حسینشو نشون بده، میگه ببینید حبیب منو ببینید، حبیب ابن حبیب منو ببینید، اون کسی که لا حبیب الا هو و اهلو ببینید، بنده منو ببینید که پدر بندگی کردن است و پدر بندگان است، ابا عبدالله است. ببینید، ببینید، میخوام بیارم توی صحرای قفر، تو جایی که کنار آب او رو تشنه نگه دارن، همه یاوران او رو بکشن، اهل و عیالش اونجا غریب. میخوام ببینید او رو، ببینید و شمس و زهاها، میخوام درخشش او رو ببینید. ببین فقط خدا خدا میکنه و بعدم یه جوری با خدا صحبت میکنه که خدای من شکوه ندارم، من راضیم، تو خدای منی، لا معبود سواک، هیچی بد نیست. این که از زینب فرمودن ما رأیت الا جمیلا، خدا رو دیدن گفتن، عمل اونا که جمیل نیست که. حضرتشون فرمودن، عرضه داشتن به خدا، خدایا چون تو میبینی بر ما آسان است، این میشه عبادت. حالا من سوال کنم، ببینید چقدر ما آیه رو بد معنا میکنیم، بعد هی سوال میکنیم خلق کرده عبادتش کنیم، مگه چی میشه؟ خدا به چی میرسه عبادتش بکنیم؟ پناه بر خدا. و این کربلا ادامه داره، امشب شب اربعینه دیگه، همون زن و بچه میان دارن میرن مدینه، میگن ما رو از کربلا عبور بدیم. میگه دیدم که این کاروان رسید به کربلا، اصلا مهلت ندادن شترها بنشینن، هیچ، همه از اون بالا مثل برگ پاییز به زمین ریختن و هر کس قبر عزیزی رو در بغل گرفت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا خداوندا ما رو ببخش که کلامت را خواندیم اما معنای آن را از دیگران گرفتیم. خدایا ببخش ما با بدبینی به تو زندگی میکنیم. خدایا ببخش ما تو رو مولای کریم نمیدانیم، ما تو رو نعم المولا، نعم الوکیل، نعم النصیر نمیدانیم. خدایا ببخش ما رو. خدایا اون معرفتی که معرفت توست و تو اهل بیتو برای همون فرستادی که به مردم اون خدا رو معرفی کنن، خدایا اون معرفت رو نصیب ما بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فیها طویلا. خدایا خداوندا اینقدر مهربانی که به این بنده عاجز گناهکار اجازه دادی، بلکه به او گفتی برای دیگران دعا کنه، دعاشو میپذیری. خدایا خیلی ها گرفتارن، خدایا خودت به فضل و کرمت گرفتاری ها رو برطرف بکن. خدایا تمام اونایی که دستشون از این دنیا کوتاه، خودت به فضل و کرمت از همه این مجالس اونها رو بهره مند بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلامة.